بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 15/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم فبهی نستعین. این موضوع ما داشتیم در زکات بحث عاملین علیها می کردیم. به مناسبت ما یه روز راجع به حکومت بالاشاره گفتیم، بعد بعضی از آقایون پیشنهاد کردن که یه 4-5 روزی مسئله حکومت و اینا، من بر این اساس شروع کردیم، ولی بعد حالا میبینیم نه، نمیشه به 5-6 روز اینها. و واقعش این است که مسئله مهمه است و به سرنوشت مسلمین، بلکه سرنوشت انسان‌ها ارتباط داره. بنابراین معطل بشیم تو مسئله اشکالی ندارد و امیدواریم که آقایونم ناراحت نشن. و مسئله یه جوری است که همه خصوصیاتش آدم نمیتونه جمع و جور بکنه، هی لابلا انسان برمیخوره به چیزهایی. بنابراین آقایون که بناشون است که ضعف بکنند و بنویسن، همیشه در هر فصلی یه جای خالی پهلوش بیذارن که اگر خواستن یه نکته اضافه کنن یا حاشیه بزنن جا داشته باش. و قطعاًم با اینکه خود منم می نویسم، قطعاً آقایون بنویسن. اولاً خیلی چیزا ممکن است که من، هر کسی به نوشته خودش آشناتره، یه واقعیتیه. و علاوه بر این همینطور که عرض کردم، اصلا فن نوشتن خودش یه فن نیست و انسان دست به قلم باشد بتونه چیز بنویسه، و نفس نوشتن مطلب را در اعماق ذهن شما وارد میکنه. نفس نوشتن این خاصیت رو داره. و عربی هم سعی کنید آقایون بنویسید که به عربی نوشتن آشنا بشید. پس قناعت نکنید بگی خب اون که خودش مینویسه مثلا، یا زید مینویسه دیگه ما چیکار داریم. نه، قطعا هم بنویسید. اون وقت عرض کردم ممکن است هی ما بعض چیزا رو ناچارم بشیم بریم و برگردیم. در بحث ولایت فقیه دو طریق، دو جور میشه مشی کرد. یه مشی که نوعا بزرگان دارن، یه مشی که ما حالا در حقیقت داریم مشی میکنیم. این دو سبک مشی نظیر دو مشی متکلم و فلسفیه. ببینید متکلمین یه مسئله رو در نظر میگیرن، میگردن دنبال دلیلش. مثلا یه آدمی که متکلم است و علم کلام وارد میخواد بشه، این مسلم میگیرد مثلا عالم حادثه، این العالم و حادث را در نظر میگیرد، بعد دنبال دلیل براش میگرده، میگردد این ور اون ور، اسباب این که مثلا از آیات، از روایات، از اجماع، از هر چه این حدوث عالم مسلمه براش. این مسئله ای که از نظر اسلام براش مثلا مسلمه، میگه خب حالا بیام استدلال عقلی قانع کننده براش پیدا کنی. این یه جور مشیه که متکلم داره برای اینکه مثلا اثبات کنه حدوث عالم. این که در حقیقت مسئله چون از نظر شرع پیشش مسلمه، مسئله رو مفروض میگیره، دنبال دلیلش میگرد. ولی شخص فیلسوف کار نداره به اینکه عالم حادث یا قدیم، این رو اصلا این مسئله برش مطرح نیست. او اصل حقیقت وجود و نظام وجود که یک چیز واضحی است، برخلاف صوفیست ها که اصلا حقیقت وجود هم منکرن، ایدئالیست ها، صوفیست ها، شخص فیلسوف میبینه بالاخره یه حقیقت وجوده، یه هستی هست، این نظام و عالم رو میبین. بعد از آنی که اصل حقیقت وجود یه چیز واضح روشنی است برای، دنبال خواص و عوارض و انقسامات لاحقه این میگرده، میاد تقسیم میکنه، میگه مثلا فرض بگیرید که وجود ممکنه واجب باشد، ممکنه است، ممکن باشد، حادث باشد، قدیم باشد، جوهر باشد، عرض باشد، انقساماتی که برای وجود ممکنه اینا رو در نظر میگیره. اون وقت هی بحث میکنه، بالاخره منتهی میشد اینم به این که عالم حادثه، بسا اینم که بحث میکنه، بالاخره وجود منقسم میشه به واجب و ممکن پیشش، و بعد مثلا فرض بگیرید امکان این عالم و حدوث این عالم هم بهش بعد میخورد. اما نه ای که اول حدوث و مفروض گرفت بعد دنبال دلیلش بگرده، اول هستی رو مد نظر قرار داد، بعد اومد حالات و عوارض این هستی رو بحث کرد، بالاخره توش در اومد که عالم حادثه. اینا دو سبک بحث است. در حقیقت متکلم از آخر میگیره میاد اول، فیلسوف از اول میگیره میره آخر. حالا ما بزرگان نوعاً اینجوری بحث میکنن، مسلم میگیرن مثلا ولایت فقیهو، که خب فقیه ولایت داره، بعد وقت دنبال دلیلش میگردن. حالا که دنبال دلیلش میگردن، وقت مثلا میان میگن الفقها امنا الرسول، العلماء ورثه الانبیا، نمیدونم مقبوله عمر ابن انزله، این ادله رو میارن بحث میکنن که خب اینا دلالت داره یا نه، یکی میگه دلالت داره، یکی میگه نداره. اینجوری بحث میکنن. ما نه، ما میایم از اول میگیریم که آیا اصلا ولایت و حکومت جز برنامه اسلام هست یا نه. حالا بعد از اونی که باشد، اگه ثابت کردیم هست، اون وقت اون ولی و حاکم از نظر اسلام چه جور شرایطی رو باید داشته باشه، و اون وقت این شرایط را بخوایم ببینیم کسی داره یا نه، ها چه جور تعیین کنیم، راه تعیینش چیه. اون وقت بعد که شرایط و نحوه تعیینش رو روشن کردیم، بسا توش آخرش همون ولایت فقیه در بیاد. ما از اول نمیایم بگیم ولایت فقیه، ما از اول میخوایم بگیم اصلا حکومت هست یا نه جزء اسلام. بعد از اونی که هست، شرایطش چیه، چه جور انتخاب باید کرد، چه جور باید تعیین کرد، اون وقت بسا آخر کار توش در میاد که فقیه مثلا فرض بگیرید حاکمه، که از اول میگیریم میریم آخر. اینا پس دو سبک بحث میشه، و ما به نظرم میاد که این سبک بحث اوثق و امتن باشه. خب حالا ما از اول این بحث را پنج فصلش کردیم، قسمتایشو تقریبا زود گذشتیم. اینجا ما عنوان کردیم، گفتیم که در چند فصله، الاول فی ما یقتضیه الاصل الاولی فی المقام، الفصل الثانی فی تحقق الولایه لله تعالی وللنبی ولائمه المعصومین سلام الله علیهم اجمعین بلا اشکال، زود هم گذشتیم. الثالث فی لزوم الحکومه فی جمیع الاعصار و کونها من ضروریات الاسلام و مما اوجب الاسلام و تأسیسها و العنایت بها مع الامکان. الرابع فی شرائط الحاکم الحق و من ینطبق علیه قهرن و کیفیت تعیینه. الخامس فی وظائف الحاکم الحق و شؤونه و ما یجب علیه ان یتصدال له. ما اینجور فصل بندی کردیم. در راجع به ولایت خدا و پیغمبر و امام، خدا که واضحه، گفتیم از باب که مالک الملوک، هم ولایت تکوینی دارد هم ولایت تشریعی، و ان الحکم الا لله، هر تصرفی خدا بکنه در ملک خودش کرده است و اینا، بحثی نداره. ما اون بحث رو ما حالا نمیخوایم بکنیم، دی اثبات ثانه نمیخوایم بکنیم. حدوثا و بقاءن نظام وجود وابسته به حق، و تصرف خدا در این نظام وجود، تصرف در ملک خودش. پیغمبر و ائمه‌ام از نظر ما تقریبا مسلمه، و آیاتی را ما ذکر کردیم. حالا بسا او آخر کار مجبور بشیم باز یه خورده برگردیم. داشتیم میخوندیم راجع به پیغمبر و امام، من یه نکاتی رو لابلا راجع به امامت گفتم که اینا رو لابلا من ذکرش کردم، اما چون منظم باشد بهتره، من همطور که داشتم مینوشتم این پنجشنبه و جمعه نشستم اینا رو نوشتم، آیات رو که ذکر کردم بعد به عنوان تقریبا تفریع اینجا نوشتم همینایی که من لابلا گفته بودم، شاید یه نکات کوچولوش هم نگفته باشم. اینو من چون نوشتم تون میخونم که آقایون توجه باشن، این پنج نکته لابلا حرفای ما گفته شده و اینا چون بعد به دردمون میخوره اجمالا داشته باشیم. اینجا نوشتم بعض از اون که آیاتون و یم بقی تنبیه هنا علا امورن به نحو الاجمال فا این تفصیل محلن آخر. ال اول ان الولایت تکوینیه و تشریعیه، ولا یخفا ان لرسول الله صلی الله علیه و آله بل اکثر الانبیاء او جمیعهم ولل ائمه المعصومین سلام الله علیهم بل بعض الاولیاء ایزن، ولو پیغمبر و امام هم نباشد، همون کرامات یه نحوه تصرف تکوینیه، بل بعض الاولیاء ایزن مرتبتن من الولایت تکوینیه. البته در عرض خدا که نیستم، او تکوینی کامل مال خداست، اما از برای اینها مرتبتم من الولایت تکوینیه به حسب ارتقاء وجودهم و تکاملهم فی العلم و القدرت نفسانیه و المشیه و الاراده، فجمیع معجزات الانبیا و کرامات الاولیا نحو تصرف منهم فی التکوین و امکان مشیتهم فی طول مشیت الله تعالی و به اذنه، وقد حکى الله تعالی عن عیسی رسول الله انه قال انی قد جئتكم بآیه من ربكم انی اخلق لكم من التین كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله و افر اول اکمه و الابرس و احی الموتا به اذن الله. بعدش ما گفتیم خب یه نحوه تصرف دارن، علاوه بر این گفتیم یه نحوه علت غاییه بر عالم هم هستن، او علت غایی هم خودش جزء علله. بله اینو ما اشاره کردیم لابلا اروز، گفتیم هازا مضافن الا انهم خلاصت العالم و ثمرته فی قوس سعود و العلت الغایه اهدل علل و قد ورد الاولاک لما خلقت الافلاک فمثل عالم طبیعه به مراحلها که مثل شجرت غرسها غارسها و سقاها و رباها لتسمره سمرتن حلوتن جیده فالسمرت العالیه من علل وجود شجره فهم سمرت عالم الوجود فی قوس سعود و غایته و امکان غایت الغایات هو الله تعالی به ذاته کما حقق فی محله. اینا دیگه نمیشد اینجا بیشتی معطل شده چون ما بحثمون بحث فلسفی نیست. و اما ما نسب الینا من القول بکون العالم مخلوقا للائمه علیهم السلام لا لله تعالی فتهام محض. و اما ما فی نهج البلاغه، نامه 28 نهج البلاغه است که حضرت به معاویه می نویسه، و اما ما فی نهج البلاغه من قوله فانا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا فلا یراد به الخلقه بل الهدایت و التربیه ولذا لم یذکر جمیع الخلق بل ذکر الناس فقط. و بود و الناس ثناء لنا، نگفت عالم ثناء لنا، که یعنی خدا ما رو تربیت کرده ما مردم رو تربیت میکنیم. و کیفکان فاصل الولایت تکوینیه ثابتتون لهم اجمالا بلا اشکال و الم نهت به کیفیتها و حدودها ولیکن محط البحث هنا الولایت تشریعیت المجعوله لهم به جعل الله تعالی به حیث افترز علینا طاعتهم فی عوامرهم المولویه مضافاً الی الاوامر الارشادیت الصادره عنهم فی مقام بیان احکام الله تعالی. این یه نکته. ما 5 نکته اینجا ذکر کردیم، اینا لابلام عرض کردم اجمالاً متعال دم و جورش کردیم. از ثانی نکته دوم، ان مقام الولایت تشریعیه المعبر عنها بالامامه افضل من مقام نبوه و رساله الا ترا الى قول صادق علیه السلام الا ما فی الصافی عن الکافی ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا و ان الله اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا و ان الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله اماما فلما جمع له الاشیاء قال انی جاعلک للناس اماما. معلوم میشه که این مراحل رو طی کرده، خلاصه استعداد پیدا کرده خدا امامش قرار بده. فلما جمع له الاشیاء و قال انی جاعلک للناس اماما و مثل الرسول و الامام. این مثال هم تو درس ذکر کردیم. و مثل الرسول و الامام مثل رجلین ارسلهما الحکومت المرکزیه الى منطقتن فوظفت احدهما به ابلاغ دستورات و القوانین الى اهل هذه المنطقه و فوظت الى الاخر زمام اختیار المنطقه و تنظیم امورها و ما یرتبط بها فلا شک ان المنصب الثانی اهم و افضل ولو جعل المنصبان لشخص واحد کما فی ابراهیم و فی نبینا علیهم السلام و بعض الانبیاء السابقه فمنصب امامته اهم و افضل. اینم یه نکته. حالا خیلی هم شاید به دردمون نخوره بعد، خب مطلبی از ثالث، لا یخفا ان الولایه حقیقت ذات و مراتب فمرتبت و حل کامله ثابت الله تعالی و مرتبت منها للنبی و للائمه علیهم السلام و بعدهم للفقیه العادل العالم بالحوادث و به مسائل زمانه القوی علی حلها علی ما یأتی بیانه و یعبر عن هذه المرتبه بالامامه و مرتبت منها للوالدین و لذا وجب اطاعتهما و مرتبت منها لكل مؤمن و مؤمنه كما قال الله تعالی المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فكل احد جعل له من قبل الله تعالی مرتبت من الولایه بحیث یحق له الامر و النهی اجمالا و فی الحدیث کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. اینم از سال است که ولایت دارای مراتبه. الرابع من تو صحیح بخاری دیدم در باب نماز جمعه جهادی هم شاید باشه دارم تو صحیح بخاری هم داره اینی که من از که من تو صحیح بخاری شما که در باب صلاة الجمعه اونجا نگاه کنید این حدیث هست بله به صحیح امام وارد شده بله من حالا اونجا دیدم بله. این ادبابی که او فهرست المعجم المفهرس کتب عامه رو ما داریم تو اونا زود که حدیث میتونیم پیدا کنیم حالا که وقت هم خواهی نداریم بخواییم بگردیم این یه قدری پیشنهاد همه این مسائل با من یه خصی گشتنش هم مال آقایون که تتبع بکنند و بگردن پیدا بکنند ار رابع ببینید المناسب اینی که من میگفتم و آقایون مشکلشون بود بپذیرن که امامت و رسالت اینا دو امر اعتباریه با همه اهمیت و وزیرتی غیر از مقام ذاتی و معنویشونه این هم محل نوشتیم المناسب کلها همه منصبا المناسب کلها و من هل ولایت و تشریعیه و الامامه بل رساله امور اعتباریت مجعولت من قبل الناس او من قبل الله تعالی بعضی منصبا به طور کلی داریم میگیم منصب نخست وزیری منصب وزاره اینا امر اعتباری دیگه قرار میدن امامت هم از همین قبیله غایت الامر ان اعتبار المنصب الخاص لشخص خاص ربما یکون عند الله تعالی او عند العقلا مشروطا به کون شخص واجدا لکمالات نفسانیه او خارجیه کمالات نفسانیه ذاتن ده کمالات خارجیه مثلا لرد باشه پولدار باشه در انگلستان و اونجا اگه یک کسی مثلا میلیاردر باشه این رو مثلا فرض بگیرید میان سناتورش میکنن مثلا یا یه مقامی بهش میدن بالاخره یه چیزی میماد داشته باشه تا این منصب رو بهش بدن لکمالات نفسانیه او خارجیه و شرائط امور تکوینیه خارجیه فن نبی الاکرم صلی الله علیه و آله کان واجدن لفضائل و کمالات ذاتیه و بلغ من القرب الالله تعالی الى مقام لم یصل الیه ملک مقرب ولا نبی مرسل ولکن هذه الکمالات نفسانیه غیر مأموریته به تبلیغ احکام الله او کونه اولا بالمؤمنین من انفسه نعم الحکیم المطلق لا یرسل الى الخلق لتبلیغ والهدایه ولا یجعل اماما لادارت شؤون الناس الا من له لیاقت ذاتیه و یحق لهذین المنصبین کما ان العقلا یغزی عقلهم به ان لا یؤمروا علی انفسهم الا من ثبت له فا فوائل و نفسانیه، ولکن الاماره منصبون اعتباریون اعتبروه لمن جعلوه امیرن علا انفسه. می فهمم، اما این امر اعتباریه، بالاخره امر اعتباریه. یعنی ببین، یعنی وقتی که یه کسی رو امیر قرار دادن، یه آقای رنگش قرمز، وزنش هم 80 کیلوه، فهمش هم در یه حدیه، علمش هم در یه حدیه، همچی که گفتن شما رو مجلس انتخاب کرده برای نخست وزیری، همچین نیست که وزنش سنگین تر بشه، علمش بیشتر بشه، رنگش قرمز تر بشه. این یه چیزی در عالم تکوین پیدا نمیشه، این امر اعتباریه. و قول امیر المومنین علیه السلام مشیرن الى نعله والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، نهج البلاغه خطبه 33، لا یراد بهی کون النعل احب الی من علومه و کرامته و فضائله نفسانیت التی بها یکون علی علیان، و انما یرید الامارت التی هی امر اعتباری لا توجب الا مسئولیتا و وظیفه، فالنعل التی بها یرفع حوائجه افضل مما یوجب مسئولیه الا ان یقیم بها حقا او یدفع باطلا فیوجبان له اجرا و قربا الى الله تعالی. و کذلک قوله فی الخطبه الشقشقیه لالقیت حبلها الى غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها ولالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من افتت انز لا يريد به الا الاماره التي لا يستفاد منها بنفع المظلومين. اخو اونجا دارد که ان لا يغار على كذت ظالم ولا سقب مظلومين، میگه که ان لا يريد به الا الاماره التي لا يستفاد منها بنفع المظلومين وتكون بلا خاصيه وانما يستعقب المسؤوليه المحضه كيف وما يقال من غصب حق الائمه علیهم السلام. و قول السجاد علیه السلام اللهم ان هذا المقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع امنائک فی الدرجه الرفیعه التي اختصصتهم بها قد ابتزروها لا يمكن ان يراد به الا المنصب الذي هو امر اعتباري جعله الله لهم فابتزوه و الا ففوائل الائمه و علومهم و کمالاتهم النفسانیه التي هي امور تکوینیه مما لا تصل الیها اید الغاصبین ولا يتطرق الیها الابتزاز و هذا واضح. میفهمم یک کمالات، گفتم وقتی که هارون الرشید میاد یه آدم عوضی رو حاکم مصر قرار میده، این تو تاریخ میمونه به عنوان مسخره و جوک، یه البته جوکه، اما بالاخره این مقام و منصب امر اعتباریه، یعنی در تکوین یه چیزی موجود نمیشه. خب الخامس، این الخامس با این که خیلی مختصر ما نوشتیم، همه مهمتره، در آینده به دردمون میخورد. این ببینید، گفتم که ولو چون ما امامت ائمه اثنا عشر برامون ثابته، اون وقت تو ذهنمون رفته که اصلا لفظ امام یعنی 12 نفر، هم 12 نفر، و این کنه همست که لفظ وضع شده برای 12 نفر. نه، اینه ذهنتون بیار بیرون، این نکته با اینکه خیلی آسونه اما این مشکل گشاست در آینده برای ما. ببینید الخامس حیث ان امامت و به وجدان هم شرائط الامامت الحق، هم نسس هم واقعا وجد شرائط هم سار هازا سببا لنصراف لفظ الامام عندنا، نزد ماشیعه لفظ امام منصرف میشه عندنا الیهم علیهم السلام و کأن لفظ الامام وضع لهم، ولیکن لا یخفا ان لفظ کما مره جلوتر به معنی امامت و ولایت رو یخ کردیم نقل کردیم، ولیکن لا یخفا ان لفظ کما مره وضع للقائد الذی یقتدا و یعتم به اما فی الصلات او فی الجهاد او فی اعمال الحج او فی جمیع شؤون الاجتماعیه و السیاسیه سوا اون کانه به حق او به باطل، به باطل هم که باشه امامه، متعه امام باطله. قال الله تعالی قاتلوا ائمه الكفر وفل کافی، این حدیث رو من نخونده بودم حالا وفل کافی ان ابی عبدالله علیه السلام در جلد اول صفحه 280 و نه ببخشید صفحه 215 است، اصول کافی صفحه 215 بله بفل که بله کافی ان ابی عبدالله علیه السلام قال الله قال ان الائمه فی کتاب الله عز و جل امامان، قال الله تبارک و تعالی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لا به امر الناس یقدمون امر الله قبل امرهم و حکم الله قبل حکمه و قال و جعلناهم ائمه یدعون الی النار یقدمون امرهم قبل امر الله و حکمهم قبل حکم الله و یأخذون به اهوائهم خلاف ما فی کتاب الله عز و جل. اصلا بابی که کافی عنوان کرده بابا ان الامامه اماما، اصلا امام دو تا امام داریم، اصول کافی جلد اول صفحه 215. بعد نوشتیم که حالا نکته دیگه این که پس امام یعنی پیشوا، یعنی جلودار، یعنی رهبر، اینم باز نه رهبر همه جمعیت رو بگن امام، نه اگر فرض کن که امیرالحاج باز بهش میگن امام، حتی امام جماعته باز بهش میگن امام، لفظ امام در همه اینا اطلاق میشه به معنای واحد هم هست، یعنی پیشوا، یعنی رهبر، یعنی قائد، همین تعبیری که در جماعت داره انما جعل الامام اماما لیتم به، حدیث هم اینجوره. این اسم ما نوشتیم ولا ینحصر اطلاق لفظ الامام فی القائد الاعظم و السلطان فقط، بل علل قائد و من یعتم به فی قسمت خاصه ایزن. اون وقت استشهاد کردیم به حدیثی که بعد در سلسله حدیثایی که میخونیم به این حدیث هم میرسیم در حج. حالا ما اینجا اشاره کردیم به همون. بله. فالامام الصادق علیه السلام اطلق علی امیر الحاج منصوب من قبل سلطان وقته مثلا لفظ الامام حیث سقطه و علیه السلام من بغلته حین الافاضه من عرفات فوقف علیه امیر الحاج اسماعیل ابن علی، اسماعیل ابن علی ابن عبدالله ابن عباس امیر الحاج بود، او وقتی که دید حضرت افتاده فقال ایستاد، فوقف ایستاد به احترام امام صادق. فقال له ابو عبدالله علیه السلام سر فان الامام لا یقف. امام نباید بایستی بره دنبال جمعیت، برای یه نفر نباید بیسته، جلوداره، جلودار نباید عقب دار بشه. بله. و بل جمله بله. این در باب 26 آداب و سفره. بله. و بل جمله فانسوزه به امامت الائمت الاثنا عشر سلام الله علیهم اجمعین لا یوجب اغترارک فی معنی الکلمه ولیکن هذه النکته فی ذهنک فانها تفید و کف المباحث الاتیه.
عمده مطلبی که هست این عنف ذهنی در بعد از نصوص، زمان نصوص برای مسلمین ایجاد شده، برای شیعه ایجاد شده. لذا اگر این کلمه، یعنی تأییدن فرمایی شما، اگر این کلمه مطلقا به صورت اطلاق در روایات ذکر شده باشه، منصرف به همین مطلق
امام. مثلا بعد اینی جایل کل ناس اماما که ابراهیم رو بیدید
ظهور حالی باشه،
خب میگم خب اینا همه قرین، شما همه اینو معیدید بالاخره. یا ما یاد یا زنده امام هم گوش کن، یعنی بهایارم با میز حسین علی بها میخونده، با همین بس اون میز حسین علی بها هم امام هم تا امام باطله. تو آیه به ضرر خودته. خب ببین آقا، خب حالا اونم یعنی امام زمان، یعنی حضرت علی عجل الله تعالی فرجه. خب نه میگن این ذکر خاص بعد از عامه، اون دلالت نداره، میگه امام زمانه یعنی حضرت ولی است. بعد ما توجه داریم. خب حالا ببینیم از اینجا ما گذشتیم. پس ما فصل دوم راجع به ولایت خدا و پیغمبر و ائمه به نحو اجمال آیات رو ما گفتیم. شیخ علیه الرحمه که در مکاسب هم تو آیات رو ذکر کرده، حالا ما یخته بیشتر معطل شدیم. عمده این فصل سومه، که فصل سوم این که آیا ولایت و حکومت جزء برنامه های اسلام هست یا نه، حالا چی کار میتوند بکند، او تو فصل پنجم باید بیاد و وظائف حاکم فصل پنجم است، اینا از هم تفکیک کنی. این فصل سوم که آیا اسلام همینطور که بعضی ها تو ذهنشونه فقط نظیر اونی که عرض کردم در انجیلم دارد، کار داور را به داور به سپار و کار قیصر را به قیصر، واقعا اسلام به قیصر، به کار قیصر کار نداره. میگه ما اومدیم یه وظیفه معین کنیم، مردم خدا رو بشناسن، ارتباط با خدا پیدا کنن، هر کس میخواد بر مقدرات و سرنوشت مردم مسلط باشه، مردم نسبت به ای بی تفاوت باشن تا ان شاء الله حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه بیاد، وقت یه روایاتی هم ذکر بکنم، اون روایت هم ما بعد در موقع مناسب بحث میکنیم که کل رایت طرفه و قبل قیام مثلا حضرت حجت ای صاحبش طاغوت ده، اینا ما بحث میکنیم بعدی روایت ها رو. حالا آیا واقعا این جوره که اصلا یه دید خیلی ضعیفی نسبت به اسلام داشته باشیم، درک ما نسبت به اسلام این باشه که وقتی که نقل میکنن میگن که انگلیس ها مجردن عراق گرفته بودن، وقتی کسی از اون میگفته بعد اون نائب الحکی بوده فرمانده انگلیسیه گفته ای چی میگه اینا، گفته بودم چی تا از اون میگه، گفته بود که بالاخره به سیاست بریتانیای کبیر برخوردی چیزی که نداره، گفته نه، گفته خب پس بگه تا هنجرش پاره شه هر چی میخواد بگه. حالا واقعا این جوره؟ آیا اسلام همینه که ما از اونمونو بگیم، نمازمونم بخونیم، دعا هم یواشکی بخونیم، یه دعواشی هم اگه یه وقتم دعایی میخوایم بخونیم که خود دعا تو شعار علیه طاغوت ها باشه، نه اونم یواشکی بخونیم. این یه جور درک از اسلامه که متاسفانه با اینکه شما میخندید ولی عملا در اثر تبلیغات استعمارگران، در اثر اینکه حکومت‌های ظلم و جور بودن همیشه مسلط و سیاست‌ها مردم رو تحت فشار قرار داده، لفظ سیاست و حکومت سرنوشت شومی پیدا کرده و کم کم این سلیقه حتی تو ذهن علمای اعلام هم اومده که اگه یه آقایی میخواست از این جور حرفا بزنه فوری میگفتن این آخوند سیاسیه و به همه چماق از صحنه بیرونش میکردن. علمای درباری دربارهای جورم همچی وانمود کردن که خلاصه سیاست از دیانت جداست، همون کاری که در کلیسام همینجوره و کنیسه رسمن از سیاست جداست. انجیل هم گفتم این جمله داره. آیا اینه در که ما از اسلام؟ یه وقت این جوره، یه وقت نه، ما اصلا میگیم انسان از قبل از وجودش تا بعدش و تا آخر هرچه نیاز دارد این نیازهاش را دین مقدس اسلام در نظر گرفته و براش برنامه داره. همچی قبل از وجود مادر باید چه جور غذاهایی بخوره، پدر چه جور غذایی مثلا خورده باشد، در وقت انعقاد نطفه چه روحیه‌ای داشته باشد، در وقت مثلا آبستن بودن روحیات مادر اثر داره در بچه، در حال شیر داده، اینا در اسلام دستور داره بچه‌شو با وضو شیر بده، چطور اینها. تا وقتی هم که انسان زنده است، انسان مدنیون به طب مجبور است که با دیگران زندگی داشته باشد، مسائل اجتماعی میاد تو کار، احتیاج به حکومت هست، مواجه میشه با هجوم دشمنان، دفاع میخواد، پس بنابراین یک کسی که سرپرست باشد با تواقیت مثلا فرض بگیرید مبارزه کنه، رفع ظلم بکنه، اینا همه نیازهای انسان در زندگی، همه اینا رو اسلام در نظر گرفته تا بعد از مردنم جنازه شو حق نداری بندازی اونجا، بایستی کفنش کنی و غسلش بدی و محترمانه و بری بذاری تو لحد، همچی همه اینا رو اسلام دستور داره. اون وقت حکومت جزء برنامه اسلامه و اسلام برنامه هاش احکامش در همه ابواب بر اساس تجمع و تشکل و حکومت و اینجور چیزا تنظیم شده. این که من حالا اومدم گفتم نماز از اول به جماعت تشییع شده، نخواستم همین رو دلیل بگم که پس حکومت میخوایم، که آقایون هی دارن حالا اعتراض میکنن. میخواستم بگم ببینید نمازی که عمود دینه، از اولین نماز پیغمبر با جماعت بوده و اینقدرم اهتمام داده شده به این که در صفه قتالم با این که در معرض خطرند بازم صلات ذات و رقا تشریح کرده و پیغمبر دو قرآن هم نقل کرده نماز جماعتشو به دو دسته میخونه و اونجا هم نماز باید به جماعت خونده بشه و حضرت امام حسین علیه السلام هم در روز عاشورا باز همین نمازو به جماعت اونجور که نقل کردن مثلا فرض بگیرید میخونه و پیغمبر اکرم مطابق روایاتی فرمود اگر کسانی به جماعت محاضر نشن خونه شونو بهشون آتش بزنید. خب این پس معلوم میشه همچین نیست که این نماز برای این باشه که بخواییم با خدا حرف بزنیم. خب این تو خونه با خدا حرف میزنم، خدا که غایب نیست که. معلوم میشه یه چیز دیگه تو کاره غیر از این که عبادت خداست. این تجمع و تشکل و با هم بودن همین خودش زیربنا و حجر اساسی تشکیل حکومته. نماز جمعه دیگه بالاتر که اصلا حکام اقامه می کردن و در خطبه های جمعه دوم و اخبار و اینا رو در اختیار می داشتن. پس اینا میخواستم بگم از اول تا آخر اسلام را بررسی که بکنیم میبینیم اصلا همه جا پا به پای حکومت و سیاست و تجمع و اینها اسلام پیش رفته. حالا ما داشتیم ابواب فقه و اجمالا گفتم تفصیلش مال شما و زحمتش مال شما. من اجمالا من خودم یه بررسی تا آخر کردم و یاد داشتم روایتون ولو معطلم میشید آقایون، ولی حالا که ما افتادیم در وادی طوری نیست، لابلام چیز گیرمون میاد، هم گیر من میاد هم گیر شما میاد. ما قبل زانی که روایاتی را که بهش تمسک کردن برای اصل لزوم حکومت، ما حکومت فقیه حال بحث نداریم، اصل حکومت، قبل از این که روایاتو بخونیم گفتن اصلا یه بررسی بکنیم از خود اسلام، شناخت اسلام یرشدنا به این که اسلام قوانین و مقرراتش بر اساس حکومت اسلامی تنظیم شده، که اگر یه کسی بخواد بگه حکومت نه، معنیش نیست نه اصلا اسلام نه، این معنیش اینه. این رو ما گفتیم یه بررسی بکنیم. حالا صلات و صوم و گفتیم، خمس و زکات هم گفتیم. در خمس و زکات اون روایت مرسله حماد ابن عیسی، اونو ما غفلت کردیم بخونیم، اونو من همش البته نمیخونم، باز به اشاره میخونم که بفهمیم اونم بر اساس حکومت اصلا خمس و زکات تشریع شده. من آورده بودم کافی که اونو اجمالا بخونم که دیگه مثل که میموند برای فردا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.